أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در راه‌های اثبات حکم در نزد قاضی بود و قاضی بر چه چیزهایی میتونه حکم کنه و بر چه اساسی میتونه مطلبی رو اثبات کنه. آیا بر قرائن گوناگون چیزی که در اندرون یک واقعه هست او کشف کنه یک مطلبی رو از او یا نه؟ گفتیم که دو قول وجود داره. عده‌ای گفتن بر اساس قرائن نمیشه در حقیقت حکم کنه قاضی، مگر به اقرار بینجامه، مگر به علم قاضی منجر بشه، اونجا دیگه از بحث قرائن خارج میشه. انما کلام در این است که دومین دلیلی که ذکر کردن، گفتن آقا به چه دلیل نمیشه بر اساس قرائن حکم کرد؟ چون اگر قاضی خواسته باشه قرائن گوناگون رو گرد آوری کنه و بعد حکم کنه، هیچ موردی نمیشه که قاضی در حقیقت از حکم خودش در بره. میتونه با هر ترفندی و قرینه‌های گوناگونی حکم را ثابت کنه و روی دوش اون آقای صاحب بزه بگذاره، اما در حالی که بنای حدود بر تخفیفه. نگاه کنید، تکیه بر قرینه‌ها و حکم بر اساس اونها درست نیست. چرا؟ چون با درنگ و دقت ما در روایات گوناگون می فهمیم که ثابت شدن حد نیازمند مقدمه های یقینی هست، مقدمه هایی که بیچون و چرا و دست کم دلیلی باشه که شارع او را پذیرفته باشه، هرچند علم آور نباشه. مثلا بینه الان علم آور نیست، ولی شارع مقدس پذیرفته او را. پس بنابراین احادیث فراوانی وارد شده که وقتی حاکم میخواد حکم کنه باید به یک بحث علم رسیده باشه، به علم رسیده باشه. بسیاری از مواردی اتفاق افتاد که شخصی میامد خدمت پیغمبر اکرم و اقرار میکرد که من مثلا فلان گناه را انجام دادم، اما پیغمبر اکرم برو تبرئه میکردن، فرمودن که برو از این تو اشتباه داری میکنی. ببینید، یکی از مواردی که در حقیقت در این باب میتونم مثال بزنم که فقها به این مسئله تمسک کردن، در عبارات شهید ثانی، الان من عبارتش اینجا نوشتم، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه فرماید که لو تکرر منها الفعل. ما هم یکی از مصادیق همین عرض خدمت شریف با سعادت شما که سبکی مطلب رو مثال بزنم که بنای حدود بر تخفیفه، بنای حدود بر تخفیفه. الان من عبارتی رو بخونم از کتاب روزه جلد 9 صفحه 153. مرحوم شهید ثانی در شرح لومه چی میگه؟ میگه لو تکرر منه الفعل الذي لا يوجب القتل ابتداعا، اگر کسی فعلی را که موجب قتل نمیشه از معبر، مثلا کسی قتلی انجام داده حالا باید قصاص میشه دیگه، او فایده نداره. کسی که فعلی را انجام داده که موجب قتل نمیشه، این را دوبار انجام بده، با تکرار حد بر او، یعنی حد را در این وسط جاری شده، مثلا زنا کرده حد جاری شده، سرقت کرده حد جاری شده، با دوباره هم سرقت، به ان حد لکل مرتن، برای هر بار یک بار حد خورده، او تلف سالسه، در مرتبه سوم کشته میشه، لانه کبیرتون، چون دیگه میشه گناه کبیره، تکرار وقتی میکنه میشه گناه کبیره. و اصحاب کبائر مطلقا اذا اقیم علیهم الحد مرتین، اصحاب کبائر مطلقا وقتی حد بر اونو دوبار جاری میشه، قتلو فی ثالثه، در سومین بارش کشته میشه. اینجا ما یک روایتی داریم از یونس، در روایت یونس عن ابی الحسن المازی، یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، قال اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتي، اصحاب گناهان کبیره تمامش زمانی که بر اونا حد دوبار تکرار بشه، قتلوا في الثالثه، اونا در مرتبه سوم کشته میشن. ببینید این حدیث الان در کتاب وسائل شیعه جلد 18 صفحه 388 هست. ولی مرحوم شهید ثانی چی میگه؟ میگه والاحوت احتیاط و هو الذي اختاره المصنف في الشرح. مرحوم مصنف اتفاقا در شرح، وقتی که شرح میگه مرحوم شهید ثانی، مراد شرح مرحوم شهید اول هست بر ارشاد الاذهان علامه هلی. ببینید علامه هلی یک کتابی داره به نام ارشاد الاذهان که توش روایت فروع فقهی را آورده که بر اساس اونا روایت هست، یعنی فقه منسوس، فقه متلقات. اولین کسی که ارشاد را شرح نوشت اتفاقا مرحوم شهید اول بود که با واسطه شاگرد علامه حسام میشه، ما شاگرد علامه نیسا. علامه در 728 فوت کرده، 726، و مرحوم شهید ثانی در 734 متولد شده، یعنی حدود 7-8 سال بعد از مرحوم علامه ایشون متولد شده، 8 سال بعد. و وقتی آمد به حله و عراق شاگرد فخرالدین حلی بود که اجازه نامه هم براش نوشته و به هر حال از 40 عالم سنی شهید میگه من اجازه روایی دارم. یکیش شارح بخاریست به نام شمس الدین کرمانی که در سال 816 فوت کرده در بغداد. خب ببینید مرحوم شهید اول رحمت الله علیه شرحی بر ارشاد داره به نام غایت المراد فی شرح نکت الارشاد که در 4 مجلد به وسیله آیه استاد رضا مختاری چاپ شده و در موسوعه شهید اول هم در که در 20 جلد چاپ شده این کتاب موجوده. شهید اول در کتاب غایت المراد گفته نه، حرف یک نفر یک مطلبه و اون این که باید کشته بشه هم در مرتبه 4. والاحوت و هو الذی اختاره المصنف، اختاره المصنف به عنوان فتوا، شهید ثانی به عنوان فتوا نمیده، احوت میده، احتیاط مستحب به قول امروزی ها میگن. و هو الذی اختاره المصنف فی الشرح قتله، بله قتله فی الرابعه، در 4 میده. دلیلش چیه؟ باز اینجا هم روایت داریم، ما 2 دسته روایت داریم، بعضی میگن در مرتبه 3، بعضی میگن در مرتبه 4. لروایت ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام از زانی ازا زنا یجلد و ثلاثه، 3 بار جلد میشه، شلاق میخوره و یقتل و فرابه. خب ببینید اینجا درسته که زنا آمده، ولی به قول مرحوم محقق اردبیلی رحمت الله علیه در کتاب زبده البیان میگه آیه شریفه داره میگه که از زانیت و از زانی فجلدو هما مئت جلده ولا تأخذ کن به ما رعفه ولی یشهد طائفتون من المؤمنین. این ولی یشهد طائفتون من المؤمنین، بعد میگه خب آیا شاهد فقط برای همو 100 ضربه شلاق لازمه؟ میگه نه، مورد در اینجا مخصص نیست. ببینید نظیر همون حرفی که علمای علم تفسیر میگن، میگن سبب نزول مخصص نیست. مرحوم مزفر رحمت الله علیه در اصول الفقه عبارتی داره میگه سبب نزول مورد اینا مخصص نیست، آیه به صورت یک آیه کلیه در حقیقت. از زانی از زنا یجلد یعنی کل کسی که صاحب حده، ثلاثن و یقتل فی الرابعه، این یک دلیل. باز همین حدیث در همون آدرسی که گفتم صفحه 387 جلد 18 وسائل شیعه موجوده، یعنی در کتاب الحدود وسائل شیعه جلد 18 هم کتاب القضا هست، هم کتاب الشهادات، هم کتاب الحدوده. جلد 19 باز کتاب القصاص و کتاب الدیات، 20 هم که دیگه آخرین جلد وسائل شیعه همون قواعد و مباحث کلی رجالی رو داره. میگه والاحوت و هو الذی اختاره، بله این گفتم روایتو. و حالا دلیل دیگه، دلیل دیگری که در حقیقت بنای حدود بر مرتبه چهارمه و در مرتبه سوم جاری نمیشه، چرا؟ این دلیلی است که به درد ما میخوره ها، یعنی ما الان به دنبالش هستیم که آقا چرا بر قرائن نمیشه اعتماد کرد، چون آقای جانی رو هم بالاخره نمیشه به هر بهانه ای حد رو برو جاری کرد، باید حد ثابت بشه، شارع مقدس دلیل میخواد برای اجرای حد. ولان الحد مبنی علی التخفیف، این یک. ولی احتیاط فی الدماء، در مورد دماء اینجا و دماء باید احتیاط کرد. و ترجح هذه الروایه بذلک، این روایت با همین دو تا نکته ترجیح داده میشه. من عبارت شهید را که توضیح بدم، ببینید دوستان عزیز، مبنای مبنی بودن حدود بر تخفیف و احتیاط کجای؟ ما در کتاب قاعده در این مطلب را مفصل توضیح دادیم که پیغمبر اکرم بارها فرمودن یسرو ولا تعسر، بشرو ولا تبل تو یسرو، بشارت بدید، آسان بگیرید، سخت نگیرید، مایوس نکنید مردم را. در کتاب شریف کافی اصلا روایت هست، با اصط علی الحنیفیت سهلت سمحه، من مبعوث شدم بر دین حنیفی که سهله سمحه است. و بیشترین استشهادات را به این عبارت مرحوم مولا احمد اردبیلی کرده در کتاب مجمع الفائده و البرهان کتاب الحدود، من نواردش رو اونجا ذکر کردم در کتاب الحدود، یعنی در همون قاعده ده. ببینید دوستان، یه قاعده مرحوم اردبیلی استخراج کرده که شهید ثانی هم بهش اشاره میکنه، میگه آقا اصل اولیه اینه که بنای حدود بر تخفیفه، بنای حدود و دما بر احتیاطه، احتیاط اقتضا میکنه که یک بار به تأخیر بیفته. مرحوم علامه محمد جواد مغنی رحمت الله علیه، من در جلسات قبل یک وقتی نقل کردم براتون دوستان عزیز که ایشون میگه خبر واحد در مورد حدود و دما و فروج حجت نیست، باید حتما در مورد دما و فروج و حدود خبر، در حقیقت باید حتما خبر متعدد باشه، یعنی از دو ناقل، از دو راوی نقل کرده باشه تا ما بفهمیم که در حقیقت این حکم هست. ببینید ما الان کتاب قاعده در را آوردم، اینجا اول بحثی که کردیم، بله من فهرستشو بیارم از همه بهتره، فهرستشو، بله قاعده تو در، اولا روایت اولا کلمتون قیمه للمحقق القمی و الامام خمینی که اینو نقل کردیم، روایت ثانیه اونجا روایات رو بعضی ها نخوندن برای من، تا اینکه میاد در حقیقت برای قاعده ده دلیل سوم که آوردیم بناء الحدود علی التخفیف صفحه 62. من حالا اون روایت دیگه هم که مونده تو جلسه بعد براتون بخوانم، اینجا تسامح فراموش کردم الان میآوردم ایشون رو بخونم. ببینید دلیل سوم در اینجا بنای حدود بر تخفیف، و از رسول خدا رسیده و از امیر المومنین که وقتی مقر می آمد اقرار می کرد حضرت صورتش رو بر می گردنده. در روایت ماعز همین مطلب هست، در روایت ابوالعباس مروی از ابی عبدالله السلام هست، در روایت صالح ابن میثم هم هست، میثم اعراب گذاری مرحوم شه عباس قمی در کتاب الکنا و الالعام میگه میثم. روایت اخرى مع امرت اخرى که در وسائل جلد 28 صفحه 107 آمده به اون چاپای 30 جلد. ببینید در خاتمه این روایات آمده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو استتر، اگر یه آقا پنهان میکرد، ثم توبه، بعد توبه میکرد، کان خیر له، بهتر بود. درک کردید؟ این کلمات دلالت بر این میکنه که در حقیقت باید اصل را بر تخفیف گذاشت و بنای حدود بر تخفیفه. عرض کردم اولین کسی که خیلی دامن زده به این قاعده مرحوم مولا احمد اردبیلی است. مثلا شما میتونید جلد 13 مجموع الفائده و البرهان صفحه 29 رو نگاه کنید. بله بله عبارتش اینه، علامه هلی در ارشادی رو میگه و یقبل و اقرار و الاخرس، کسی که گنگه با اشاره قبول میشه. بعد اردبیلی چی میگه؟ میگه دلیلش اینه که اشاره او مثل لسانش هست که دلالت میکنه بر صدور فعلی که موجب حدث از او، پس زمانی که دلالت کند بر صدور اون فعل از او باقی نمیموند دیگه، احتمالی برای کیشون انجام نداده، مثل لفظی که صادر میشه از لسانش. یسقط بذلک، با همین اشاره ثابت، و الا لا یسقط، اگر اشاره هم نکرد اشاره ناقصی بود، ثابت نمیشه حد. چرا؟ ده تخفیف و اصل در، به خاطر اینکه بنا بر تخفیفه، بنای حدود بر تخفیفه. بعد باز عبارت های دیگه هم از مجموع الفائده من خوندم تا اینکه اینجا 20-30 مورد را من از مجموع الفائدته و البرهان توضیح داده. البته قبل از مجموع الفائده در کتاب مسالک و افهام شهید هم گفتیم وجود داره، و قبل از شهید ثانی در دو تا کتاب دیگه هم وجود داره، المهذب الباره احمد ابن فهد هلی متوفای 845 در جلد 5 صفحه 34 39 51 109. پس بنابراین ببینید معلوم میشه اصل بنا، و باز قبل از احمد ابن فهد هلی در کتاب تنقیح الرائه جلد 4 صفحه 339 تألیف مرحوم فاضل مقداد سیوری، مقداد ابن عبدالله سیوری متوفای 826. یا ببین من قبل از اون دیگه آدرس ندادم، حالا شما نمیدونم میتونید وقتی دارید سرچ کنید بررسی کنید، شاید قبل از اونم باشه. اما در این موارد گوناگون ما از فاضل مقداد بعد میرسیم به مرحوم احمد ابن فهد هلی در کتاب المحذب الباره، بعد مرحوم شهید ثانی، و از همه بیشتر مرحوم فاضل مرحوم اردبیلی رحمت الله علیه. اینا مکرر آمدن این قضیه را بنا توضیح دادن که آقا بنای حدود بر تخفیفه، اگر بنای حدود بر تخفیف باشه خود به خود دوستان عزیز با قرائن ثابت نمیشود در حقیقت حکمی. حالا ممکنه شما مطلب را من به همین مقدار اینجا اکتفا کنم، برگردم دوباره به کتاب به عبارت مرحوم شهید ثانی. ببینید مرحوم شهید ثانی گفت آقا در این موردی که ما الان داریم بحث میکنیم، هم یه قاعده باز برای رفقا بگم که خیلی قاعده خوبی، دو دسته روایت داریم. آقا اگر کسی سه بار حدی را بر او تکرار شد مرتبه سوم کشته میشه. روایت ابو بسیل گفت در مرتبه چهارم. خب دو روایت با هم تعارض دارن، ما چیکار کنیم؟ مرحوم شهید فرمود آقا ولأن الحد مبنی على التخفيف وللاحتياط في الدماء، بعد گفت و ترجح هذه الروايه، این روایت دوم ترجیح داده میشه به ذلك، یعنی به همین مطلب، یعنی که این اولا اینجا توجه داشته باشید دو روایت رو با هم تعارض کردن یا دو دسته یا سه دسته، ما اول باید سه تا قول در بین علما، بعضیا میگن تساقط میکنن، بعضیا میگن تخییر، بعضیا میگن باید به مرجحات مراجعه کنیم. قول مشهور همین سومیه. خب مرجحات بر دو قسمه، مرجحات منسوسه داریم و غیر منسوسه. منسوسه اونی که در روایات مقبولی عمر بن حنظله و بقیه آمده، خود به موافق القرآن، موافق السنه، به مثلا موافق بله مخالفت عامه و به مشتهر بین اصحابه. بعد باز میگه اوسق هما عدل هما، این پنج تا مرجح مرجحات منسوسه. اما اگر مرجحی بود ولی مرجح منسوسه نبود، یعنی تو روایات نیامده، اونو میگیم غیر منسوسه. مثلا مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در همون کتاب غایت المرادی که یاد کردیم در ذیل تعارض روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی که میگه آب چار نمیخوای بکشی چون این ماده داره نجس نمیشه، روایات دیگه میگه نه باید دلا بکشی، چندین دل بکشی. خب علامه هلی اولین کسی بود که آمد رفاق این روایت مرحوم محمد ابن اسماعیل ابن بزی مقدمه، لعن له ماده. چرا؟ چون این شهید اول تعبیر جالبی داره، میگه روایت معلل است، معلل یعنی علت آمده، والمعلل مقدمه. خب این علت آیا اینجا مرجعه؟ میگیم بله. آیا این مرجعه در روایات ذکر شده؟ نخیر، میگیم این مرجعه غیر منسوسه. نظیر این مطلب اینجا همینه، میگیم آقا این روایت چارم بنای روایت در تخفیفه، بنای روایت بر احتیاط در دماغ و فروجه، پس بنابراین مرجح میشه برای تقدیم روایت ابی بصیر. نظیر این مطلب من یادم میاد در اصول و قواعد فقه الحدیث مثال متعددی زدیم، مثلا یک روایت موافق اصل، دیگری موافق اصل نیست. یک روایت مثلا فرض بکنیم که به قول مرحوم شیخ انصاری در رسائل میگه با لفظ نقل شده، یکی به نقل به معنا شده و امثال ذالک. پس بنابراین دوستان عزیز ما قاعده ای داریم به نام بنای حدود بر تخفیف، و این قاعده باعث میشه که ما قاعده درع را بپذیریم، ادراء الحدود به شبهات، و ادراء الحدود به شبهات باعث میشه که بنیان قضاوت بر اساس قرائن بشکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.